با امید به خدای منان، بخش دوم از برنامه های رادیو گفتگو رو از ساعت 14 آغاز میکنیم تا ساعت 22 از این بخش در خدمتتون خواهیم بود. برنامه 4 فصل سرآغاز این بخش است که در این لحظه تقدیم میکنیم.
چهار فصل. به نام خالق طبیعت. خانم آقایان سلام، هر کجای ایران چهار فصل 11 اقلیم هستید، دعوت میکنم شنونده چهار فصل از رادیو گفتگو باشید. من محسن رسولی هستم و در چهار فصل از ریز و درشت محیط زیست اطرافمون با شما سخن خواهم گفت. سرفصل این چهار فصل:
وضعیت سواحل ایران. زیستگاه‌های دریایی کشور رو به ویرانی. بعضیا فکر میکنن حافظه محیط زیست مخالف هر گونه توسعه هن، اما به اعتقاد اونها توسعه بدون داشتن راهنما مخربه. به زودی قرار اطلس زیستگاه های حساس ساحلی و دریایی کشور منتشر بشه. این اطلس باید به مدیران بگه که کجای خط ساحلی یا مثلا توی دریا میشه به سمت توسعه شهری، صنعتی و غیره رفت. سالها پیش با کمک دانشگاه ها نقشه زیستگاه های حساس دریایی تهیه شد و نسخه ای از اون در اختیار کنوانسیون منطقه‌ای راپمی قرار گرفت. نخستین کار برای محافظت از محیط زیست شناخت و درجه حساسیتمونه. بعدش برای تشخیص ارزش حفاظتی مناطق باید بین اونها زونبندی و پهنه‌بندی صورت بگیره. مناطق ساحلی و دریایی به سه دسته حفاظت شده، حساس و آزاد تقسیم میشن. تو مناطقی که آزاد تشخیص داده میشه میتونیم پروژه های توسعه‌ای انجام بدیم. پس زیربنای تصمیم گیری در مناطق ساحلی باید بر اساس موجودی و زونبندی محدوده‌های اکولوژیک باشه. مرحله بعدی اولویت بندی بر اساس حساسیت مناطق. حالا با چهار فصل همراه باشید تا ببینیم که وضعیت سواحلمون در این 2700 کیلومتر مرز آبی که با سایر کشورها داریم چگونه است و باید چگونه بشود.
کسیست که لذت قدم زدن روی ماسه های خیس و خوردن شیر بلال و آش در ساحل خزر را با چیزی عوض کند، به شرطی که چشم انداز پیش رویش آبی بیکران دریا باشد و گوش ماهی و موج و آرامش، نه دریایی زباله.
جای تأسف داره که دیگه کنار ساحل به شهری توریستی همه زباله اینجا ریخته باشه.
اینجا ساحل محمود آباد، جایی که نمیتوان از آن خاطر ساخت و نمیتوان کنارش نفس کشیم.
از مشهد اومدیم و انقدر اینجا زباله ریختن که میترسیم بریم تو آب.
متاسفانه بوی زباله خیلی اذیتمون میکنه.
بچه‌هامون دیشب نخوابیدن، دخترم میگفت که اتاق سالن اصلا بو میده، سویتمون بو میده.
اولین بار سال 78 اینا اومدم شاهد زباله ها بودم تا حالا.
سالهای سال از داستان غم انگیز انباشت زباله در ساحل محمود آباد میگذرد. زباله هایی که پشت تپه های ماسه‌ای پنهانش کردند، دور از چشم گردشگران.
در روز چند سرویس زباله میاره؟
دو سرویس، سه سرویس.
چند وقت زباله ها رو اینجا تخلیه میکنی؟
من 10 ساله 4 سرویس بار میارم.
روزانه 40 تن زباله در شهر 36000 نفری محمودآباد تولید میشود که بخشی از آن سهم ساحلی است که حالش هر روز بدتر میشود.
گرچه رابش به دریا میریزه و کاری اصلی نیستش، ما مجبوریم یه دپو موقتی داشته باشیم.
به لحاظ شرایط جلگهی شهرستان محمودآباد ما محل دفنی رو نداریم. 3 نقطه جانمایی شده که با نصب زباله سوزها مشکل شهرستان حل خواهد شد.
پیشنهادی کردیم مبنی بر این که کالاهایی که آلاینده هستند بخش از عوارضشون رو پرداخت بکنن، محاسبه هم کردیم تقریبا 1000 میلیارد تومان میشه که این به اصطلاح عوارض رو ما برای پسماند استان مازندران مدیریت بکنیم.
شاید همه دارن تمام زورشان را میزنن که این وصله ناجور نشسته بر ساحل دریا را جمع کنند و شاید ما هم باید صبورتر باشیم. کمی بیشتر از تمام این سالهایی که زباله ها نفس ساحل را گرفته.
به طور کلی تخریب محیط زیست رو دو وجه اکولوژیک و موجودات زنده مورد بحث قرار میدن. از دیدگاه اکولوژیک تخریب‌های فیزیکی که در طول سواحل پیش اومده اصلی ترین عامل از بین رفتن مناطق حساس ساحلی و دریاییه. ساخت بنادر در محل‌های حفاظت شده و حساس از جمله این تخریب هاست. ناگفته نمونه که توسعه بندر الزامیه، ولی مکانیابی درست اون که باعث حفظ محیط زیست میشه هم مهمه. مثلا در خیلی از شهرها و روستاها طرح‌های احیای سواحل منجر به ساخت پارک و جاده ساحلی شده، در حالی که منطقه ساحلی به عمق 5 تا 10 متر منطقه زایشگاهی به حساب میاد و به هیچ عنوان نباید تخریب بشه. قسمت بالای این عمق پهنای جزر و مدیه که حساس ترین منطقه ساحله. به طور مثال بلوار ساحلی شمال جزیره قشم با تخریب ساحل دریا ساخته شد. پهنه زایشگاهی رو از بین برد. زادآوری کم شد. استحصال 5 متر از ساحل دریای عسلویه هم از همین جنس تخریب ها بود. و این در حالیه که پسکرانه بسیار گسترده‌ای در مناطق ساحلی جنوبمون داریم و امکان توسعه به سمت پسکرانه ها وجود داشته و داره. پسابها به طور مستقیم میزان زادآوری رو کم میکنه. مناطقی در سواحل کشور وجود داره که تخریب فیزیکی نشده، ولی به دلیل ورود پساب تخم ماهی ها به لارو تبدیل نمیشه. مصب رودخانه ها، خلیج های در پناه و خورها از جمله این مواردن. تو خلیج های نایبند چابهار آب برای تخم ریزی آرومه، ولی به دلیل پساب زادآوری توش صورت نمیگیره. اوضاع در چهارخور در بندرعباس هم به همین منوال. سید بیروی در مناطق ساحلی به خصوص مناطق کم عمق تأثیر بدی در زادآوری آبزیان میزنه. متاسفانه فرایندهای تخریب سواحل و دریاها در کشور رو به افزایشه. همه جای دنیا اگه متوجه بشن پروژه مخربه، فرایند رو برعکس میکنن. حدود 40 سال پیش در آسیای جنوب شرقی مناطق حرا رو برای ساخت حوضچه پرورش میگو تخریب کردن، ولی خیلی زود متوجه شدن که جنگل‌های حرا محل زادآوری ماهیاست. پس استخرها رو تخریب کردن و دوباره درخت حرا کاشتن. توی فیلیپین مردم مرجان‌ها رو برای فروش به توریست‌ها برداشت می‌کردن. دولت به مردم یاد داد که چطور مرجان بکارن و اونها رو توی غواصی به توریست‌ها نمایش بدن. در کشور ما فرآیندهای توسعه یک طرفه و با نابودی اکوسیستم متأسفانه همراهه. دانستن این که تنوع زیستی هر منطقه چیه تا بتونیم داشته‌هامون رو از گونه‌های در حال انقراض یا کمیاب رو توی پهنه فضایی ترسیم کنیم، باعث میشه بتونیم برای مدیریت صحیح‌تر و توسعه پایدار اقدام کنیم. شناخت نقاط حساس دریایی و ساحلی مثل جنگل‌های حرا و زیستگاه لاک‌پشت‌های در حال انقراض و مناطق چهارگانه که باید ازش محافظت بشه با اطلس مناطق حساس ساحلی و دریایی مشخص میشه. تهیه این نقشه کمک میکنه که اکوسیستم‌های حساس و شکرنده رو پیش از توسعه شناسایی و محافظت بکنیم. اما اینکه چقدر ازش استفاده بشه نکته دیگه. خلیج فارس و دریای خزر همواره و در طول تاریخ کشورمون نقش مهمی توی اکوسیستم و تأمین غذاهای دریایی ایرانی‌ها داشتن. این در حالیه که زیبایی سواحل اونها از گذشته تا به الان محل مناسبی برای تفریح و تنی به آب زدن بوده. متاسفانه این روزها خبرهای خوبی از سواحل و آب‌های اونها به گوش نمی‌رسه، چرا که رها شدن انواع زباله‌های سمی و پلاستیکی و ورود اونها به این آب‌های ارزشمند موجب شده تا کم کم آلودگی نفس حیات اونها و موجوداتی که حیات اونها بهش بستگی دارن رو بگیره و صدای کارشناسان محیط زیست رو دوباره در بیاره. به هر حال بی‌توجهی به سالم نگه داشتن سواحل موجب شده تا نه تنها این مکان‌ها آلوده بشن، بلکه راهیابی آلودگی‌ها به دریاهای اونها هم زنگ خطر نابودی آبزیان رو به صدا درآورده، موضوعی که در صورت بی‌توجهی و محقق شدن اون عملاً مرگ این دو مکان ارزشمند رو رقم می‌زنه. خلیج فارس و دریای خزر.
ترکیبی از سواحل صخره‌ای، مرجانی و ماسه‌ای که مشابهش را در کمتر جایی از ایران میتوان پیدا کرد. سواحلی که شورای عالی مناطق آزاد آن را به عنوان زیستگاه 200 جاذبه طبیعی میشناسد و هنوز به زباله‌های انسانی آلوده نشده. این توصیفی از خط ساحلی ایران در محدوده دریای عمان یا همان سواحل مکران است. بندر چابهار به عنوان تنها بندر اقیانوسی کشور در همین سواحل مکران قرار گرفته. امکان فعالیت مجموعه‌های پتروپالایشی و نفتی، دسترسی به آب‌های اقیانوسی، امکان ایجاد شهرک‌های صنعتی و صنایع شیلاتی بخشی از ظرفیت‌های اقتصادی منطقه مکران است که تاکنون شناخته شده. رهبر انقلاب هم در سخنرانی سال 88 به این موضوع اشاره کرده و بر مسئله عقب ماندگی در توسعه این مناطق تأکید کردند.
ما در سال‌های گذشته از این سواحل طولانی دریای عمان بهره لازم و کافی رو نبردیم. ذهنمون همش متوجه خلیج فارس بوده، اهمیت دریای عمان از نظر ما مغفول العین مونده. این میتوانه کارهای بزرگی را انجام بده و برای خود منطقه جنوب شرقی کشور یک موهبت الهی است.
عیسی گلوردی، معاون برنامه ریزی دبیرخانه شورای توسعه سواحل مکران هم درباره این موضوع میگوید:
متاسفانه ما از دریاها کمترین بهره رو میبریم نسبت به در واقع میانگین بهره برداران از دنیا، حتی نسبت به کشورهای همسایه خودمون. ما از دریا بیشتر استفاده های بندری میکنیم، یعنی یا در واقع واردات یا صادرات، و بخش خیلی کوچیکیش در حوزه تولید و گردشگری مورد استفاده قرار میگیره، در صورتی که دریاها میتونه در واقع تولید ناخالص داخلی کشور ما رو به اندازه‌ای برسونه که مردم همه از این درآمد برخوردار باشن.
قوه مجریه موظف است با کمک مجلس شورای اسلامی و قوه قضاییه برنامه تحقق این سیاست‌ها را در مهلت 6 ماهه ارائه کند.
رها کردن انواع زباله ها در محیط های طبیعی توسط گردشگران، دفن غیر اصولی و بازیافت اونها از سوی مدیران شهری که به وفور میشه در جای جای استان های کشور مشاهده کرد، به قصه های تکراری تبدیل شده که دیگه برای هیچ کس جذابیت نداره. هیچ انگار کسی هم قرار نیست اصلا راه حلی پیاده بکنه. اکثر کسایی که به استان های شمالی کشور خصوصا به سواحل سفر کردن متفق القولن که آلودگی های ناشی از زباله ها و پساب های اون این مناطق و دریا رو آلوده کرده. با این حال هیچ توجه جدی به این مهم نمیشه. بررسی ها نشون میده که ورود انواع زباله ها توی استان مازندران و گیلان در کنار ورود انواع پسابها و سموم و کوتاه شیمیایی مورد مصرف توی کشاورزی موجب شده تا دریای خزر به شدت آلوده بشه، در حالی که مسافرانی که به شهرهای ساحلی سفر میکنن نقش مهمی تو آلوده شدن دریا دارن. اینو بدونیم که مشکل زباله های دریایی تا زمانی که زباله ها به رودخونه ها ریخته میشن حل نخواهد شد. شما ببینید 35 ساله که زباله ها در فاصله 200 تا 300 متری دریای خزر تو بابلسر داره تخلیه میشه. خب شیرابه این زباله ها در چند صد متری دریا بعد از بارش باران مستقیما توسط آبهای زیرزمینی به سرعت وارد دریای خزر میشه. یا مثلا شیرابه محل دپوی زباله توی آمول که به امارت معروفه به طور مستقیم وارد حراز و در نهایت دریای خزر میشه. خب این میره تو جون خودمون، میره تو جون ماهیا، میره تو جون طبیعتمون. خب رسیدیم به پایان چهار فصل امروز که با شما از وضعیت سواحل ایران گفتیم. تمام سواحل ایران و به خصوص سواحل جنوبی به خاطر راه داشتن به تمام آبهای آزاد دنیا دارای اهمیت ژئواستراتژیک، ژئوپلیتیک و ژئواکونومیک در مقیاس جهانی و منطقه‌ای هستند. با این حال بر اساس آماری که چندی پیش منتشر شد، سهم دریا از تولید ناخالص داخلی توی کشورهای ساحلی پیشرفته مثل اتحادیه اروپا 50%. اما این رقم در ایران چقدره؟ فقط 2%. ایران کشوری پهناور با سواحل طلاییه، سواحلی که هر کدوم از اونها میتونه اقتصاد کل کشور رو پویا کنه و تحولی عظیم در پیشبرد برنامه‌های تجاری رقم بزنه. وجود 5800 کیلومتر نوار ساحلی جنوبی و شمالی که 40% مرزهای ایران رو تشکیل میدن باعث شده که این سرزمین یک کشور دریایی به حساب بیاد. با این حال هنوز در استانهای ساحلی تعریف مشخصی برای استفاده از این ظرفیت و نعمت خدادادی ارائه نشده و حداکثر فعالیت در عرصه سواحل مربوط به محدوده‌های شهری و روستایی و تأسیسات بندری و نظامیه. تمام سواحل ایران و به خصوص سواحل جنوبی به خاطر راه داشتن به تمام آبهای آزاد دنیا دارای اهمیت ژئواستراتژیک و ژئوپلیتیک و ژئواکونومیک هستند. بدون احتساب منابع نفتی و گازی، ایران حدود 1% اقتصاد دریایی دنیا و حدود 2% رو با احتساب این منابع به خودش اختصاص داده. اگه ظرفیت‌های موجود تو ایران رو مد نظر داشته باشیم، از بین 184 کشور در رتبه 40 قرار داریم، در حالی که از نظر کسب درآمد وضعیت مطلوبی نداریم و بیشترین فعالیت‌های اقتصادی در عرصه سواحل کشور متمرکز در محدوده‌های شهرهای بزرگ ساحلیه. الان حجم اقتصاد دریا در جهان سالانه بیش از 1000 میلیارد دلار برآورد شده که این رقم برای ایران حدود 1% و با احتساب فعالیت‌های نفتی و گازی دریایی بین 2 تا 2.5%. 7 استان سیستان و بلوچستان، بوشهر، هرمزگان، خوزستان، گیلان، مازندران و گلستان با دارا بودن ساحل حدود 25% مساحت کشور رو به خودشون اختصاص دادن، اما این استان‌ها در مجموع تنها در برگیرنده حدود 10% جمعیت کشور هستند. و این محیط زیستمون نیست؟ نباید بهش توجه بکنیم؟ چیزی ارزشمندتر از ساحل در محیط زیست تعریف شده هستن؟
خلاصه هر جا هستین مراقب محیط زیستتون، محیط زندگیتون باشید. خیر پیش.
6-2.
الو، اینجا روابط عمومی سازمان صدا و سیماست. بفرمایید.
ایران، تهران، معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران، 162 شبانه روز، پاسخ بود. اگر انتقاد یا پیشنهادی برای برنامه‌های شبکه‌های رادیویی معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران دارید، با ما به اشتراک بگذارید.
همین که به فکر من و بچه‌ها هستی برای من کافیه.
پیشمرد، هدف بزرگتر مال شما، جان مردم که به نظر شما از همه کوچکتر مال ما. دیگه واسه هیچی از هیچ کس اجازه نمیگیرم.
حدیقه 43 جشنواره فیلم فجر پیشمرد، همکنون در سینماهای سراسر کشور.
درختانی که ماها بیبرگ و خاموش ایستاده بودن، حالا با اومدن بهار دستاشون رو پر از گل و شکوفه کردن. انگار طبیعت با زبان خودش میگه همیشه امیدی برای شکفتن هست.
نکنید ریشه غم تا بهار آبو ورکنید ریشه غم تا بهار آبو گل درام من وردمو سر دیار آبو سر دیار آبو سر دیار آبو سر دیار آبو
نام تو ای وطن مرا به بلندای سربلندی و اقتدار میرساند.
در سالی که نکوست با تلاش و همت برای رونق اقتصادی و رشد سرمایه‌های داخلی
در سال سرمایه‌گذاری برای تولید
سال 1404 سال سرمایه گذاری برای تولید.
در روح و جان من میمانی ای وطن، به زیر پاف تدان دلی که بهر تو ندر زن. شرح این عاشقی ننشیند در سخن، که بحر عشق والای تو همه جهان نیرزد.
همه چلچله ها برگشتند و تراوت را فریاد زدند. کوچه یک پارچه آباد شده است و درخت گیلاس هدیه جشن عقاقی ها را گل به دامن کرده. باز کن پنجره ها را و بهاران را باور کن.